آزادی مجله بامدادی.
بار دیگر صبح بخیر شنونده ارجمندی رادیوی آزادی، من کیوم مرسیاتو هستم. دوشنبه شما را به شنیدن نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی ما در روز چهارشنبه 14 ژانویه دعوت میکنم. در پایتخت تاجیکستان حالا ساعت 8 صبح است و مثل همیشه من تنها نیستم.
سلام شنونده عزیز، من خیرمون بقازاده هم شما را از استودیوی آزادی در پراگ خیر مقدم میگویم. ساعت اینجا 4 است و مثل همیشه در این لحظه ها نخست وضع آب و هوا را در شهرهای اساسی تاجیکستان میشنویم.
بله خرمان هوا کلان کمی سردتر شده است از روزهای پیشین و مرکزی هواشناسی تاجیکستان بعد از برف ریزی های بیگاه سه‌شنبه پیش بینی میکند که امروز هوا در شهر خوجند تا 1 درجه و شهرهای قرغانتبه و دوشنبه تا 2 درجه گرم و شبانه تا 6 درجه سرد می شود. در شهر خروق مرکزی ولایت بدخشان باشد روزانه تا 8 درجه و شبانه تا 13 درجه هوای سرد در نظر داشته شده است.
تشکر کیومرس و همکنون فرصتی آشنایی با آخرین خبرهای ساعت هم رسید. اوکراین و روسیه همدیگر را در گناه‌های نو عیب‌دار می‌کنند. شرکت واحد گازپرام روسیه صبح دیروز گفت که انتقال گاز را به اروپا توسط خاک اوکراین شروع کرده، با این عمل خود به 6 روزی بی‌گازی اروپا خاتمه داده است. اما چند ساعت بعد این حادثه گازپرام اوکراین را در مسدودکنی جریان انتقال گاز محکوم کرد. اوکراین گفت که روسیه گاز را توسط راهی بسیار مرکب انتقال داده است که آن امکان دسترسی مصرف کننده های داخلی اوکراین به گاز را نمی‌دهد. اتحادیه اروپا از هر دو جانب تقاضا کرد که عهده‌داری های خود را در برابر قرارداد امضا شده اجرا کنند.
درگیری ها میان نیروهای اسرائیلی و حماس روزی سه‌شنبه به خیابان‌های غزه رسیده با شدت ادامه کرده است. به گفته شاهدان، تانک‌ها و نیروهای اسرائیلی در چند محله غزه مستقر شدند. طبیبان فلسطینی از کشته شدن 18 ستیزجو و 7 ساکنی آسایشته در درگیری‌های خیابانی غزه خبر می‌دهند و به قول آنها شمار کشته شدگان فلسطینی اکنون به بیشتر از 950 نفر می‌رسد. اسرائیل می‌گوید از 18 روز پیش که حملات به غزه آغاز شد تا کنون 10 سرباز و 3 ساکنی آسایشته این کشور کشته شدند. در همین حال بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه به خاورمیانه سفر کرده است تا با رهبران این منطقه سر میز گفتگو نشیند.
یک فرمانده ارتش افغانستان گفت که نیروهای زمینی با پشتیبانی سربازان ناتو 12 جنگی طالبان را در یک زد و خورد در جنوب این کشور به هلاکت رساندند. جنرال محیدین غوری گفت که جنگیان طالبان در نتیجه حمله های موشکی شام دوشنبه در یک درگیری ولایت هلمند کشته شدند. طالبان ادعا کردند که در محل با اسم صفید مسجد چند سرباز ارتش افغانستان و ناتو را به هلاکت رساندند. در گزارش راجع به هلاکت 3 جنگی و 3 فرد ملکی خبر داده می شود.
وزارت دفاع آمریکا میگوید 61 نفر از زندانی های آزاد شده گوانتانامو احتمالاً به ادامه فعالیت های تروریستی رو آوردند. جف موریل سخنگوی پنتاگون گفت بر پایه آخرین اطلاع 18 نفر از زندانی های پیشین به اقدامات تروریستی و مبارزه علیه آمریکا بازگشتند. 43 تن دیگر به گفته وی نیز گمانبر به چنین فعالیت ها میباشند. آمار پیشین حاکی از بازگشت 37 نفر از این زندانی ها به فعالیت های تروریستی بود. قرار است براک اوباما هفته آینده پس از شروع کارش در کاخ سفید با صدور دستور ویژه ریاست جمهوری زندان گوانتانامو را ببندد. در حال حاضر حدود 250 گمانبر به عملیات تروریستی در این زندان نگهداری می شوند.
اتحادیه اروپا حادثه سنگزنی 2 مرد مجرم به خیانت همسرانشان را در ایران محکوم و ختم اجرای این تجربه را از مقامات این کشور تقاضا کرد. در اظهارات حکومت جمهوری چک رهبر دوره اتحادیه اروپا آمده است که تهران باید ضمانت دهد که جزای سنگزنی واقعا هم برای همیشه بیکار می شود. مقامات دادگستری ایران دیروز تایید کردند که واقعا هم 2 مردی را که در خیانت به همسرانشان متهم می شدند در شهر شمالی مشهد مجازات کردند. اما مجرم سیوم توانسته از ضربه های گرفتش امین مانده از محل اجرای حکم سنگزنی فرار کند. طبق قانون های اسلامی در صورتی که نفری محکوم به سنگزنی تواند رها شده فرار کند دیگر او آزاد محسوب می شود.
ادامه خبرها. مقامات روسیه میگویند در نتیجه یک سوختار در ساختمان گاراژ زیرزمینی در جنوب و شرق شهر مسکو 7 کارمند آن کشته شدند. ویکتور کلیمکین یک مقام ارشد اداره سوختارنشانی گفته است همه افراد کشته شده شهروندان تاجیکستان بودند. در بسیاری از ساختمانهای شهر مسکو حالا مهاجران کاری تاجیک کار میکنند. سوختارهای مرگ‌آور در روسیه پدیده معمولی زیرا قواعد نجات از سوختار ضعیفند.
و رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش شامی دیروز بلندترین جایزه ملکی را به سه رهبر خارجی اعطا کرد که از آنها به عنوان متفقان خود یاد میکند. بوش نشانی پرزیدنتی آزادی را به رئیس جمهوری کولومبیا آلوارو اوریبه و نخست وزیران پیشینی بریتانیا و استرالیا تونی بلر و جان هاروارد تقدیم کرد. در یکی از مراسم های خاتمه‌ای قبل از ترک وظیفه کردنش بوش از این سه دولت مرچون مردان یاد کرد که با چشم کس نگریسته حرفی راست را به زبان می آورند و به وعده خود همیشه وفا می کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، خبرهای بیشتر از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با آدرس cw.azadi.org یا cw.azadi.tj دنبال کنید.
و حالا برخی از این خبرهایی که شنیدید و دیگر تحولات مهمی تاجیکستان و جهان را با کمک همکاران در آزادی به تفصیل بررسی خواهیم کرد. حالا عنوانی چندی از این موضوع ها را بشنوید شنونده عزیز.
با مسدود شوی دوباره جریان انتقال گاز روسی توسط اوکراین به اروپا، کیو و مسکو گناه ماجرای نورو به گردن همدیگر بار میکنند.
در جلسه کنگرس امریکا هیلاری کلینتون نامزد کرسی وزیر خارجه حکومت اوباما گفت که ایران را برای دستکشی از برنامه هسته‌ایش وادار خواهد کرد.
خدمات فدرالی مهاجرت روسیه با تحقیق حادثه سوختوره در یک گراژ بنای بسیار آشنای مسکو مشغول است که باعث به هلاکت 7 شهروند تاجیکستان شده است.
و دادستانی کل رهبریت پیشین شرکت آلومینی تاجیکستان را از اتهامات پیشینش سفید کرد. این البته عنوانی کل مطالب نشیم روزی مجله بامدادی نیست. شنونده عزیز، در ادامه برنامه درباره صلاحیت های نخست وزیر تاجیکستان صحبت کرده، این چنین راجع به بالا روی میزان قرض خارجی کشور یادآور خواهیم شد.
اما حالا رو میاریم به جنگجوله که هجنه حل پوره خود را پیدا کنند. منظور من البته دعواهای گزی میانی روسیه و اوکراین است که باید ظاهراً دیروز به آن نقطه گذاشته می شد. ولی طوره بعدن معلوم شد جریان انتقال گاز دوباره مسدود شد و اتهامات طرفین با موج نو از سر گرفته شد.
خبری خوبه که صبح سه شنبه به دست رسید این بود که شرکت گازپروم روسیه بعد توقف یک هفته این نهایت انتقال گاز را به سمت اوکراین به خاطر به دست اروپایی ها رسیدن آن شروع کرده است. و خبری بده که بعد چند ساعت به دست رسید این بود که گاز در اوکراین پیدا نشد. روسیه همان زمان اوکراین را در مسدود کنی جریان انتقال گاز متهم کرد. اما بوهدان سکالوفسکی مشاور انرژی رئیس جمهوری اوکراین گفت که روسیه مخصوصا گاز را توسط یک راهی پیچیده انتقال داده است که از اوکراین تقاضا میکند تا که آن به دست مصرف کننده های داخلی نرسیده به ترکیه و کشورهای بالکان برود. بعد این خود یوشینکا وضعیتی به عمل آمده را کمی دیگرگونه توضیح داد و گفت که سیستم بسیار جهته لوله های گازی اوکراین امکان انتقال گاز را از یک سمت مستقیم به سمت دیگر اجازه نمی دهد. علاوه به این یوشینکا باری دیگر اتهامات روسیه را رد کرد که گویا کشوری وی دست به غارت گازی برای اروپا روانه شونده زده است. وی گفت
از 1 سپتامبر 2009 року
شروع از 1 ینوری سال 2009 اوکراین هیچ یک عمل غیر قانونی برای کشیدن گاز انجام نداده است. هیچ یک متر کوبی گاز روسیه از سیستم انتقال گاز به طور غیر قانونی گرفته نشده است.
روز سه‌شنبه نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین به شرکت گازپروم رفته با جریان اجرایش قرارداد نوی انتقال گاز به اروپا شناس شد. در صحبت با خبرنگاران در اتاق نظارت از گردش گاز ولادیمیر پوتین گفت:
"может быть техническое состояние газотранспортной системы Украины".
شاید وضع فنی سیستم انتقال گاز اوکراین در یک شرایط قرار دارد که توان منتقل کنی گاز را ندارد. احتمال این وجود دارد. این خیلی باشد در این باره راست آشکارا خبر دادن لازم است. باید فهمید که با کدام نوع سیستم انتقال گاز ما سر و کار میگیریم و آیا سیستم انتقال گاز اوکراین اصلا توان انجام این کار را دارد یا نه.
از نظر بعضی کارشناسان فرسوده و ساخته هنوز زمان شوروی بودن سیستم انتقال گاز اوکراین احتمالاً سبب اساسی نظارت دشوار جریان گردشی گاز شده باشد. چارلز اسر تحلیلگر مسائل انرژی از گروه بین المللی بحران ها مقرش در بروسل است و میگوید
سیستم لوله های اوکراین تو اندازه معین متحد شده است. من راستی نمیدونم که آیا توان اوکراین برای بستن بعضی لوله های گازی چقدر زیاد است. تو که گاز رو تنها به سمت معین شده فرستاد. ظاهران در صورت داشتن امکانات‌های معین در بعضی جاها این کار نباید برایشون مشکل باشد، چونکه این لوله‌ها در دوران شوروی ساخته شده است و در آن دوره‌ها چنین یک نگرانی وجود نداشت که گاز به یک مشتری مشخص فرستاده شود. امکانات انجام این گونه کارها خیلی محدود است. البته
ماجرای دیگری که روز سه‌شنبه سر و صدای زیاد کرد، مسئله استفاده گاز تکنیکی و فنی بود. طبق مقررات برای حفظ جریان معمولی انتقال گاز، یک مقدار آن باید علاوه‌تن افزایش داده شود. هنوز مشخص نیست که آیا کدام جانب در انتقال و مصرف گاز تکنیکی مسئولیت دارد و باید پول آن را پرداخت کند. مقامات کمیسیون هفته گذشته اشاره کردند که این کار را باید اوکراین به گردن گیرد. کیف در نوبت خود این را رد کرده، گفت که مسکو باید این طرف مسئولیت را به دوش خود گیرد. تحلیلگر چارلز اسر میگوید که بالاخره یک جانبه باید این کار را به انجام رساند، چون که بدون گاز تکنیکی لوله ها کار نخواهند کرد.
در آنجا باید مقدار معینی گاز، تقریبا به نظرم 18 میلیون متر کوبی وارد شود، یعنی گاز تکنیکی که فشار ضروری را به میان آورده سیستم را به کار می اندازد. و از روی معلوماتی من، محض همین چیز در آنجا حالا نمی رسد.
مسئله دیگر می گوید اسر، حجم گاز انتقال شونده است که نباید از مقدار مقرر شده کمتر باشد. و گفت روز سه‌شنبه گازپروم به لوله های گاز اوکراین تنها 25% حجم ضروری گاز را انتقال داده است و خلاص.
مقدار گازی که توسط لوله ها می گذرد از حجم معمولی کمتر است. من دیدم که روزانه برای وزی 300 میلیون 76 میلیون متر کوبی گاز انتقال داده شده است و خلاص. این حجم خیلی کم و ضعیف جریان گاز است.
از نظر کارشناسان انرژی، تنها در صورت پره و از روی حجم کامل ضروری انتقال شدن گاز از روسیه توسط اوکراین در مهلت 3 روز بعد این اروپایی ها می توانند برای دریافت گاز موفق شوند.
و این تحولات اخیری اطراف جنجال های گازی اوکراین و روسیه بود. نشر های چاپی غرب و اروپا نیز طوری به نظر می رسد به این موضوع اهمیت مهم دادند و حالا با اجازه خیرمان می خواستم مهمترین مطالب نشر های خارجی را در این زمینه خلاصه کنم.
بفرمایید کایمرس، بفرمایید.
تشکر. و بیشتری نشریه های غربی همانا بحث گازی میان روسیه و اوکراین را دنبال میکنند. روزنامه بریتانیای گواردین گفته است بعد از یک هفته که نیم اتحادیه اروپا در بند سرمای سخت بدون گازی طبیعی ماند، شرکت واحد گازپروم روسیه انتقال گازش به این قاره را از سر گرفت، اما این هنوز انجام کار نبود. مجله فوربس باشد این بحث را به قوا آزمایی سیاسی و روسیه و اوکراین مشابه میداند که هر دو خواسته و نخواسته وارد این بحث میشوند و میخواهند نیروی سیاسی خود را سنجند. و در همین حال لا رپابلیکا ضرورت طرحریزی برنامه امنیت انرژی اتحاد اروپا را در میان گذاشته و گفته است که باید این قاره هرچی زود بستگی کاملی خود از کاخ کرملین را کاهش دهد. به نوشته لا رپابلیکا، در 10 سال اخیر واردات گاز روسی به اروپا از 75 تا 40% کاهش یافته است. لا رپابلیکا میگوید فعلا به کشورهای اروپایی از نروژ، الجزایر، نیجریه، مصر، قطر و لیبیا نیز گاز وارد میشوند. اما به نوشته این نشریه، شرکت گاز واحد گازپروم روسیه تلاش میکند که اروپایی ها مستقیما به صاحبان کان گاز منطقه آسیای مرکزی مراجعه نکنند و این شرکت گاز را از ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان با قیمت $300 برای هر 1000 متر مکعب خریده و آن را با قیمت $450 به اروپا میفروشد. واشنگتن پست باشد گفته است قطع انتقال گاز به اروپا توسط اوکراین بحثی است که همساله به دلیل قرض هنگفت کیف پیش مسکو رو میزند. مؤلف این مطلب گفته است نبودن سیاست یگانه اتحاد اروپا در رشته انرژی و مناسباتش با روسیه به این همه سبب شده است. و نشریه دیگر واشنگتن تایمز نوشته است که با این عملش مسکو میخواهد به کیو و اتحاد اروپا و آمریکا هشدار دهد که اوکراین باید در فضای روسی باقی ماند و نمیتواند به عضویت ناتو پذیرفته شود.
خسته نباشید کیومرس. و شنونده عزیز، این آخرین تحولات مربوط به دعواهای گازی بود که در نشریه های غربی و اروپایی انعکاس یافته است، اما آخرین تحولات، آخرین خبرها را مربوط به این دعواهای گازی می توانید باز هم از سامانه اینترنتی رادیو آزادی دنبال کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است و حالا مجله بامدادی رادیو آزادی و حالا رو میاریم به نشست آخری کنگرس آمریکا که در کاری آن نامزدی وزیر خارجه آینده این کشور هیلاری کلینتون ارزیابی شده است. خانم کلینتون در برابر اعضای کنگرس با دیدگاه هایش به سیاست خارجی آمریکا در عهد رئیس جمهوری آینده باراک اوباما بیان کرده جمله و گفت که تلاش خواهد کرد ایران را به ختم برنامه هسته‌ایش وادار کند. اینچنین وی گفت که در سمت تغییر دادن رفتار خطرناک ایران و سوریه عمل خواهد کرد.
رهبر آینده سیاست خارجی آمریکا اینچنین راجع به برنامه‌های اقتصادی صحبت کرد و گفت که نیت دارد با روسیه و چین در مسائل کلیدی اقتصادی، امنیتی و مسائل مربوط به جلوگیری از گسترش اسلحه هسته‌ای همکاری‌ها براهماند. پهلوهای دیگری سخنرانی خانم کلینتون را همکاری ما در نیویورک لطیفی خلاصه می‌کند.
طبق وعده‌های پیش از انتخاباتی رئیس جمهور منتخب باراک اوباما در واشنگتن تغییرات به عمل خواهد آمد. اما بعد از شنیدن پاسخ‌های نامزد به مقام وزیر کارهای خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در سیاست بیرونی کاخ سفید دیگرگونی‌های زیادی را نباید منتظر شد. ضمن سوال و جواب در کمیته روابط خارجه سنات، رئیس این کمیته سناتور جان کری از خانم کلینتون پرسید که با کوشش‌های احتمالی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای حکومت اوباما چه چاره‌ها خواهد دید؟ کلینتون گفت که مثل رئیس جمهوری کنونی جورج بوش بر این است که ایران دارای سلاح هسته‌ای واقعیت غیر قابل قبول می باشد. ما نمی خواهیم ایران به قدرت دارای سلاح هسته‌ای تبدیل یابد و برای رسیدن به این هدف ما تمام کوشش را به خرج خواهیم سپرد. برای رسیدن به این هدف ما راه‌های دیپلماتی، اعمال تحریم‌ها و تشکیل ائتلاف‌های بهتر را با کشورهایی که هدف‌های همسان دارند روی دست می‌گیریم. یگان چوره یا انتخاب از سر میز برداشته نمی شود. خانم کلینتون اعلام نمود که زیر رهبری اوباما کوشش های جلب تهران به خاطر پیدا کردن زمینه مشترک و سعی بنیاد روابط مثبت فراتر می گردند. کلینتون افزود که اگر واخوری های اشخاص زیر رهبریش با جانب ایرانی مفید باشند، خود او هم در چنین تماس ها سهم خواهد داشت. بنابر اظهارات خانم کلینتون در مورد برخورد واشنگتن به نزاع اسرائیل و فلسطینی ها نیز تغییرات های زیاد به عمل نمی آیند. و گفت که در هیچ وجه آمریکا با جنبش حماس علاقه نخواهد کرد. من فکر میکنم که در مورد اسرائیل شما نمیتوانید با حماس وارد گفتگو شوید تا زمانی که این جنبش اسرائیل رو به رسمیت نشناسد و سازشنامه‌های میان اسرائیل و رهبریت فلسطینی رو اعتراف نکند. برای من این واقعیت مطلق است. این موقع حکومت ایالات متحده آمریکا و موقع رئیس جمهور منتخب می باشد. برای پیدا کردن راه حل این نزاع و مشکل‌های خاور میانه کلینتون با استفاده از استراتژی نیروی عقلانه یا زیرک دعوت نمود. با گفته او نیروی عقلانه تمام ابزارهایی را که واشنگتن در اختیارش دارد در بر می‌گیرد، از جمله دیپلماتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی. در مورد عراق کلینتون گفت که هدف اصلی این فراخوانی ارتش آمریکا از آن کشور در حدود 16 ماه می باشد. حتی در این بخش هم تفاوت از طرح بوش به چشم نمی خورد، چون که طبق نقشه حکومت کنونی نیروهای نظامی باید تا سال 2011 از عراق خارج شوند. با وجود چنین شباهت کلینتون تاکید داشت که برخورد اوباما با سیاست خارجی از برخورد کاخ سفید امروزه خیلی فرق خواهد کرد. وای افزود که واشنگتن باید به سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی همسان بیشتر مراجعه کند، چون که از این راه نفوذ آمریکا تنها تقویت می‌یابد. بحث کنونی روسیه و اوکراین در مورد انتقال گاز به اروپا ضمن سوال و جواب نیز ذکر گشت. سناتور ریچارد لوگر اظهار عقیده کرد که شاید اقدام روسیه این نقض بند پنجم سازشنامه ناتو باشد و چنین رفتار روسیه را می‌شود با اعلان جنگ یا فرستادن تانک‌ها به نزدیکی مرز برابر کرد. با عقیده لوگر این رفتار مسکو میتواند ائتلاف اتلانتیک شمالی را ضعیف کند و اما نه ناتو و نه اتحادیه اروپا پاسخ مناسب به این اقدام نداده است. خانم کلینتون تاکید کرد که سازمان کشورهای صادر کنندگان نفت یا اوپک نیز یک کارخانه هم گئوپولیتیکی و هم بازرگانی است و روسیه نیز کوشش دارد چنین یک کارخانه گازی را بنیاد کند. با در نظر داشت روسیه و اختلافهایش با اوکراین، گرجستان و دیگر کشورهای اروپایی باید اعتراف کرد که گاز را از سیبیر خریداری میکنند. من آرزومندم که با دوستانمون از ناتو و اتحادیه اروپا ما در نهایت پیشرفت میکنیم و موضوع امنیت انرژی را در چارچوب فراتر مورد رسیدگی قرار دهیم. من نمیدونم تو چی اندازه این نقضی بندی پنجم است، اما من مطمئنم که این یک چالش امنیتی عمده است که نباید از اون رو گردانیم. در اکثر مواردها سناتورها با خانم کلینتون خوب و صدقان معامله میکردند، اما در رابطه با صندوق خیریه همسرش و سابق رئیس جمهور بیل کلینتون و امکان اختلاف منفعت ها برخوردشون کمی قاطع تر شد. صندوق خیریه کلینتون از سرمایه‌گذاران خارجی نیز پول دریافت میکند و این مایه نگرانی سناتورها گشته بود. سناتور لوگر گفت که سرمایه خارجی رو میشود همچون فیشنگ استفاده برد و بهتر از بنیاد کلینتون تا دمی که خانم هیلری کلینتون وزیر خارجی است از قبول هدیه های خارجی خودداری کند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
سخنرانی وزیر آینده خارجی آمریکا هیلری کلینتون.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
آزادی در ساتلیت. خبرگزاری اینترفاکس در آخرین خبر مربوط به هلاکت شهروندان تاجیکستان در نتیجه سوختار در مسکو می نویسد که خدمات فدرالی مهاجرت حادثه مذکور را که دیروز در منطقه جنوب و شرقی پایتخت روسیه روی داد تحقیق خواهد کرد. یکی از هدف اصلی این خدمات مشخص کردن قانونمندی حضور مهاجران هلاک شده در محل سوختار بوده است. نظر به اطلاع مسئولین سوختار در قسمت گاراژ یا ایستگاه ماشین زیرزمینی یک ساختمان بسیار آشیانه سرزد که باعث هلاکت 7 نفر شهروندان تاجیکستان شد.
تقریبا 20 نفر دیگر از جای حادثه نجات داده شدند. در اظهاراتی که ویکتور کلیمکین یکی از مقامات مسئولی وزارت حالت‌های اضطراری روسیه کرده است گفته می‌شود یک بخش این ماشین جای زیرزمینی یا گاراژ برای خواب و خیز و زندگی موقت مطابق شده در آن محل خواب و آشپزخانه مهاجران توسط یک دیوار چوبی جدا شده بود. حالا مقامات حفظ قانون این حادثه را تحقیق می‌کنند و همکار ما محمد رحیمی سیدر که دیروز با سفارت تاجیکستان در این زمینه تماس گرفت میگوید اسم قربانی های این آتش‌سوزی علکی معین شده است.
هلاکت 7 نفر شهروندان تاجیکستان در یک آتش‌سوزی در مسکو را نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در فدراسیون روسیه سلیم خطلانی در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد. وی گفت فاجعه ظهر روز 13 ژانویه در یک ماشینخانه زیرزمینی در منطقه جنوب شرقی مسکو رخ داده است و هویت هلاک شدگان معلوم است.
ظهر امروز در قسمت جنوب شرقی شهر مسکو در یک ایستگاه زیرزمینی با نشانی پریوالنه 58 که به جای زیست کارگران مطابق گردانده شده بود مورد علنگه سوختار قرار گرفت و که در آن 7 نفر شهروندان تاجیکستان به هلاکت رسیدند. سبب های سوختار در عین حال معین کرده می شود و تفتیشات الحال ادامه دارد. این 7 نفر شهروندان که الان نام و نسب و شخصیتشون معین گردانده شده است، یکی کلوف فرهاد سفر کلوویچ سال تولدش 1986، دیگر نظروف سنگلی رجب علیویچ سال تولدش 1986، بایف جمال الدین ظهیر دینوویچ سال تولدش 1988، موسایف سعید جون حیدروویچ سال تولدش 1989، بنگیف امین جون از خوجایف سال تولدش 1988، سالیف جمشید سال تولدش 1986 و میرزا شریفوف صاحب نظروویچ سال تولدش 1989 که شخصیتشون معین گردیده است، اما شهروندان تاجیکستان میباشند 7 نفر.
سلیم خطلانی همچنین خبر داد نمایندگان سفارت تاجیکستان در محل فاجعه با تحقیق حادثه مشغول هستند و سفارت برای فرستادن جنازه هلاک شدگان به وطن آمادگی میگیرد.
در محل سوختار باشد با سپارش سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه عبدالمجید دوستیف، نماینده کار با مهاجرت مهنتی سفارت و نمایندگان کار با مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان حاضر شده جهت معین نمودن این حادثه کار میبرند. حالا باشد نمایندگان با سفارش سفیر آمادگی میگیرند تا جسد هلاک شدگان را به وطن حجتهایشان آماده نموده به وطن میفرستند.
لازم به یادآوری است که هر زمستان در روسیه ده ها مهاجران تاجیک در آتش سوزی های غیر چشم داشت جان خود را از دست می دهند. در زمستان قهرتون سال 2007 در خوابگاه چوبین یک انبار میوه‌جات 12 نفر تاجیکان با شمول زنان و کودکان و در یک کلبه چوبین دیگر 4 نفر جوان مردان تاجیک هلاک شدند. از نگاه کارشناسان سبب هلاکت های متعدد مهاجران کاری در آتش سوزی ها در روسیه نداشتن امکان زندگی شایسته حقوقی در این سرزمین است. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
7 تاجیکستانی که قربانی آتش سوزی در یک گاراژ ساختمان بسیار آشیانه مسکو شدند، باز 7 خانواده دیگر بدبخت شد. کیومرس،
بله خرامان، ما نیز به خانواده های قربانی های ساری تسلیت میکنیم و اما حالا مجله بامدادی ما با تفصیلات یک خبر خیلی مهم دیگر ادامه مییابد.
در نشست مطبوعاتی دیروز سه‌شنبه، دادستان کلی تاجیکستان باباجان باباخانوف گفت که پرونده جنایی علیه رئیس پیشین کارخانه آلومینیوم تاجیکستان عبدالقادر ارماتف و رهبر شرکت انسالاواز نظرف قطع شده و از این به بعد آنها مورد پیگرد قانون قرار نخواهند گرفت. همکار ما رحمت کریمی دولت گزارش میدهد.
دادستان کلی تاجیکستان گفت عبدالقادر ارماتوف و عوض نظروف کارشریکی او دیگر تحت پیگرد قرار ندارند. باباجان باباخانوف افزود این تصمیم به دنبال ختم دعوای شرکت تلکا و این دو نفر در دادگاه لندن گرفته شده است. او افزود آقای باباخانوف میگوید روادید جستجو و بازداشت نسبت به این افراد لغو شده است. آنها اکنون شهروندان آزاد هستند. می توانند هر زمان خواسته باشند به تاجیکستان بیایند. ارماتوف، نظروف و کوچروف دیگر هیچ محدودیت ندارند. پرونده علیه آنها قطع شده است.
نیکاکیخ запретов тепер на Ерматова, Назарова, Кучарова нету. Дело прекращено.
عبدالقادر ارماتوف و عوض نظروف از سوی دادستانی تاجیکستان در سرقت حدود 400 میلیون دلار شرکت تلکا و رسانیدن ضرر مالی به حکومت تاجیکستان متهم شدند. اما هر دوی این افراد در خارج از تاجیکستان به سر می‌بردند و در دو سال پیش شرکت تلکا این دعوا را در دادگاه لندن مطرح کرد. بعد بررسی‌های طولانی در پایان سال گذشته جانب‌ها از دعوای خود گذشتند و به مصالحه دست یافتند، اما شرایط این مصالحه و پس گرفتن عریضه دعوایی تا کنون اعلان نشده است، بلکه گفته شد یک شرط مصالحه پنهان داشتن این شرایط است. در همین حال حقوق شناسان میگویند قطع شدن پرونده در چنین حالت مطابق به شرایط حقوق بین الملل صورت گرفته است. شاکر جان حکیموف مدیر کافدرای حقوق در دانشگاه بین المللی دوشنبه میگوید
طبق قسم 4 ماده 2 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر عهدهداری های بین المللی تاجیکستان قراره که در سطح دادگاه بین المللی مورد بحث قرار گرفت، اون خصوصیت حتمی دارد در مورد فعالیت مقامات حفظ حقوق تاجیکستان. از این خاطر دادستان کلی تاجیکستان مجبور بود که به همین گونه عمل دست زند و همه گونه پرونده هایی که قبلا در مورد عوض نظر و ارماتوف باز شده بود محکم
کنند. اما دادستان کلی تاجیکستان همزمان افزود پرونده و روادید بازداشت داداجان عطاولا سردبیر نشریه چراغ روز همچنان به قوه خود باقی است. آقای باباخانوف گفت مقامات هر قدم داداجان عطاولا را تحت نظر دارند و برای بازداشت و تحویل گرفتن او همچنان تلاش خواهند کرد.
قطع پرونده جنایی علیه رئیس سابق کارخانه آلومینی عبدالقادر ارماتوف و رئیس شرکت انسال عوض نظرف از سوی دادستان کلی تاجیکستان بود و خرامان با این مطلب به پایان نیمه اولی ساعت یکم مجله بامدادی هم نزدیک می شویم. بهتر است که حالا یک موسیقی شنویم، بعد از آن برنامه را با گزارشات دیگر ادامه دهیم. زمانی فتاده با پای تو بودم، اگر هر چی بودم برای تو بودم، اگر هر چی بودم برای تو بودم. حالا رفتم سر با پای تو نیفتادم، یار من نیست، شب تاریکی جران انو زمین یار من نیست. حالا رفتم سر با پای تو نیفتادم، یار من نیست، شبی تاریکی جران اینا زمین یار من نیست. میدانی
حالا رفتم سر به پای تو نیفادم پر من نیست شب تاریکی جنان انا زمین یار من نیست حالا رفتم سر به پای تو نیفادم پر من نیست شب تاریکی جنان انا زمین یار من نیست میدانی
آیا شما میدانید که شنونده ای مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 14 ژانویه سال 2009 است و در این قسمت برنامه شما را به شنیدن چنین مطالب دعوت می کنیم.
کارشناسان در تاجیکستان میگویند مقام نخست وزیری در این کشور خیلی کم رنگ و رسمی بوده است.
در قلمرو آسیای مرکزی تعقیب و فشار و حادثه های حمله به خبرنگاران در سال جاری افزایش یافته است.
نرگس نبیه و یک مسئول کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان میگوید سالی که گذشت برای ورزشکاران تاجیک موفقیت آمیز بود.
و همچنین امروز راجع به بنیاد شدن مقبره دانشمند قرن 18 مولوی آدینه محمد در ناحیه رشت گزارش میدهیم. اما حالا میخواهم شما را به شنیدن موضوع دعوت کنم که شاید در ذهن بسیاری ها حداقل یک بار چرخیده باشد، نقشی مقام نخست وزیر در حکومت تاجیکستان و صلاحیت های او. ابتدای هر سال نو مجلس جمع بستی سالانه حکومت تاجیکستان برگزار می شود که برابری نتیجه گیری از فعالیت یک ساله برخی ها از وظیفه برکنار می شوند و دیگر ها صاحبی وظیفه. این سال نیز قرار است جلسه سالانه حکومت روز 15 ژانویه برگزار شود و طبق پیش بینی کارشناسان امام علی رحمان از تغییرات کادری هم کار خواهد گرفت و با باوری بعضی کارشناسان و نظر به شایعه های بعضی خبرنگاران این نوبت شاید عاقل عاقلف نخست وزیر تاجیکستان نفری که دیگر امکانی بودن در این مقام را ندارد می تواند با این وظیفه 9 سالش خداحافظی کند. 9 سال نخست وزیری عاقل عاقلف و نقش نخست وزیر در تاجیکستان را همکاری من و همراهی من در برنامه صبح کیمرسی عطا گزارش می کند.
بیشتری کارشناسان با توجه به نتیجه گیری از فعالیت سالانه حکومت که نیمه ماه ژانویه برگزار می شود می گویند شاید عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان با 65 سال سن این دفعه کرسی را برای دیگران خالی کند. عاقل عاقلوف بیشتر از 9 سال است که در مقام نخست وزیری حکومت امام علی رحمان قرار دارد و رسانه های کشور بارها او را برای کمکاری و نقش ناچیزش در حکومت تاجیکستان تنقید کردند. به نوشته رسانه های داخلی و از جمله نخست وزیران است که تا حال نه صدایش را شنیدند و موضع‌گیری او در مورد این یا آن مسئله مربوط به تاجیکستان را دیدند. اما رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان عبدالغنی محمد عظیموف میگوید عاقل عاقلوف از جمله بهترین بازیگری بود که توانست طول این مدت نقش خود را در حکومت صادقانه اجرا کند.
اینجا رول یعنی نقش سروزیر خیلی نظر ناظر می باشد و عاقل عاقلوف این وظیفه را که قریب یک کوری و خیلی خوب بازی کرد استاد. برای من بعد از رفتن عاقل عاقلوف من نمیتونم که کدام آدم راضی میشد که به رول سروزیری، چون که از سروزیر در حاضر وقت تیمای سیاسی یا که تیمای یگان رهبر تیمای سیاسی داشتنش شرط نیست و بسیارتر سیمای
معموری
یعنی
فرمان بردار. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان بود. عاقل عاقلوف به سیاست کلام بعد از سالهای 90 راه یافته است. وی از سال 1993 تا 1994 وزیر امور ساختمان و بعد از آن تا سال 1996 معاون اولی رئیس استانی سغد بود. جناب عاقلوف در مسند نخست وزیری سال 1999 یحیی عظیموف را عوض کرد و سومین شمالیه بود که بعد از صاحب استقلالی تاجیکستان به مقام سروزیری دست یافت. حالا او از سالمندترین اعضای حکومت امام علی رحمان محسوب می‌یابد و 2 سال پیش از این مهلت خدمتش در کمند این حکومت به انجام رسیده است. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در حالی که سررشته تمام کار دولت در اختیار رئیس جمهور است، نخست وزیر به نام مقام است که در حکومت جای دارد و به قول او بودن و یا نبودن عاقل عاقلوف نیز نمیتواند این وضع را تغییر دهد.
امروز سروزیر در تاجیکستان همین طور گفتم ممکن است که یگان مسئولیت ندارد و فقط طوری که از تجربه برمی آید در صورت ناموفق شدن در یگان سمت فعالیت حکومت پس رئیس جمهوری تاجیکستان سروزیر همچون یک شخصی سرزنش شونده
مورد استفاده قرار میدهد و بنابراین شخصیت سروزیر میان جامعه تاجیکستان یکان محبوبیت ندارد، زیرا که تأثیر مؤثر در نظام حاکمیت ندارد.
شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بود، ولی محمد رحیموف وکیل مردمی پارلمان کمرنگی نقش نخست وزیر در کشور را صرف نظر میکند و میگوید که قانون اساسی برای سروزیر هم صلاحیت های خود را اختصاص داده است که او در دایره آن فعالیت میکند.
هر کس باید در دایره وکالتی که به او قانون میتید همان قدر عمل میکند، وکالتی که قانون داده است. امروز ما در کنستیتوسیا من این وکالت را مستحکم کردیم و به فکر من وای در دایره وکالتی که به او داده است قانون گذاری وظیفه‌ش اجرا کرده است. تمام.
در همین حال دولت عثمان سیاست شناس و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان سروزیر را تنها تنظیمگر و یا یاوری رئیس حکومت میداند و میگوید که سروزیر تاجیکستان در تصمیم گیری ها دست کوتاه است و این دست کوتاهی باعث به پایین رفتن نفوذ مقام او در جامعه شده است. وی در توضیح بیشتری این مسئله گفت:
شکل دولتداری وجود دارد، یکی ریاستی یکی نیم ریاستی، مثل فرانسه روسیه که نخست وزیر رئیس حکومت است، مثلا این نیم ریاستی است، و یکی شاه محدود است اما حکومت دست نخست وزیر است، و یکی حکومت پارلمانی که قدرت دست نخست وزیر است، و تاجیکستان در قسمت اول است، یعنی حکومت ریاستی است.
با این حال به قول کارشناسان تاجیکستان سالهاست که به یک سروزیر نو نیاز دارد، اما با گفته آنها تا حال به این مقام شخصی نامده است که تواند نارسایی های پرزیدنت را جبران کند و یک گوشه بار سنگین اداره کشور را بردوش گیرد. ولی نشریه های تاجیکستان تخمین میزنند که شاید این نوبت قاسم قاسموف وزیر امور کشاورزی و یا حسن اسدالله‌زاده رئیس شرکت اوریون بانک در مقام نخست وزیر عاقل عاقلف را عوض کنند که میتوانند از اجرای این وظیفه برایند.
تشکر کیومرز که ما رو با اندیشه های کارشناسان به موضوع نقش مقام نخست وزیری در حکومت تاجیکستان شناس کردید. و شنونده عزیز، اگر شما خواستید که در این باره فکر و اندیشه های خود رو با ما در میان گذارید، باز با رادیوی آزادی تماس گیرید.
اندیشه و نظری خود رو با رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در چند حادثه اخیر در کشورهای آسیای مرکزی چهار خبرنگار از جمله خبرنگاران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مورد حمله و بازداشت قرار گرفتند. خبرنگاران جلب دیده این حوادث اتفاق افتاده در مقابل خود را به فعالیت کسبی خبرنگاری خود مربوط میدانند، در حالی که خبرنگاری قزاق بازداشت شده و در محبس قرار دارد. در تاجیکستان خبرنگاری رادیو آزادی مورد حمله افراد نامعلوم قرار گرفته است. مقامات ترکمنستان یک خبرنگاری بخش ترکمنی رادیو آزادی را تقریبا در حبس خانگی قرار داده و ژورنالیست دیگر را مدام تهدید میکنند. همکاری ما براد یوسفی در یک گزارشش در این زمینه راجع به زمینه های افزایش حمله به ژورنالیستان را در منطقه در سال جاری برشته تحلیل کشیده است.
نشر یک مقاله در روزنامه مستقل که فسادکاری منصبداران قزاقستان را زیر انتقاد شدید قرار داده بود، رمضان اسرگپو را پشت پنجره برد. سردبیر هفتنامه الماتو رمضان اسرگپو را کارمندان مقامات امنیتی قزاقستان هفته گذشته در بیمارستان بازداشت کرده و پنهانی را بودند. او در بیمارستان از مریضی فشار بلندی خون و درد قلب تبابت می گرفت. اسرگپو را خدمات امنیتی در افشای سری دولتی متهم می دانند. خانم ژورنالیست روشن اسرگپو گفته است شوهرش زولونا در دستان در محبس انفرادی است و در آنجا دست به گرسنه نشینی زده است. خانم اسرگپو می گوید شوهرش از بازداشتگاه موقت عمومی به اتاق حبس انفرادی انتقال داده شده است که آن اتاق حتی تیرزه ندارد. در آن حبسخانه گرده های رمضان شمال کشیده است. حبسخانه خیلی سرد است و دستان او از سردی کبود شده است. مدام در دستانش زولونه می زنند. من از این حال خیلی نگران هستم. چرا باید ژورنالیست سردبیر روزنامه در زندان حتی با زولونه در دست نگهداری شود؟ این کاری آنها برای آن است که آنها می خواهند ژورنالیست را اذیت دهند و تحقیر کنند. در حالی که اسرگپو پشت پنجره زندان انفرادی در قزاقستان نشسته منتظر حکم دادگاه است، ژورنالیست دیگری آسیای مرکزی عثمان حالیف خبرنگار منطقوی بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفته است که مقامات ترکمنستان او را تقریبا در حبس خانگی نگه می‌دارند. اولیف پس از انعکاس انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال گذشته ترکمنستان تحت فشار مقامات حکومت این کشور قرار گرفت. چندی از اعضای خانواده هولیف از جمله پسر و کلین حامله‌دارش از جای کار رانده شدند. رقم تلفن خود او قطع کرده شد. خبرنگار سابقه دار بخش ترکمنی رادیوی آزادی قبلا برای یک ماه زندانی شده بود میگوید هر قدمی او تحت نظارت حکومت داران قرار دارد. هولیف بر این است که حیاتش غیر قابل تحمل شده است و همیشه تحت فشار روانی قرار دارد.
هر کجا که من می روم تحت نظارت قرار دارم، حتی به ایستگاه بنزینگیری اگر من با دیدن همسایگانم روم مقامات رسمی حتما با آنها در تماس شده و سبب تشریف من همچنین محتوای صحبت همان را پرسان می شوند. از خانه بیرون رفتن نمی شود. با هر نفری صحبت کنم حتما آن نفر مورد پرسش مقامات رسمی قرار می گیرد.
تا آغاز فشارها بر سر هولیف خبرنگار دیگر رادیوی آزادی در ترکمنستان دولت مراد یزگولیف و همسرش را مقامات ناحیه اکهال دعوت کرده و مورد پرسش قرار داده بودند. یزگولیف میگوید در یک کشور تحت انزوا که تقریبا رسانه های مستقل خبری فعال نیست و آزادی سخن وجود ندارد، گزارش های او از این کشور برای رسانه های غربی میتواند برایش پیامد زندانی شدن داشته باشد. ترکمنستان در گذشته نیز بارها ثابت کرده است که به پخش بی سنزور خبرها امکان نمی‌دهد. بر اضافه در مورد هر نوع انتقاد حکومت حتی حاجت به سخن گفتن نیست. در سال 2006 اوغل سپر مرادوا خبرنگار دیگر رادیوی آزادی که برای همکاری با رسانه‌های غربی 6 سال به حبس محکوم شده بود در یکی از زندان‌های ترکمنستان به طور معمبرانگیز فوتید. همچنین در گذشته سازاک دوردی مرادوف گزارشگر دیگر رادیوی آزادی از سوی مقامات ترکمنستان بازداشت و دو هفته در بیمارستان کسلی های روحی نگهداری شده بود. در دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم که مطبوعات مستقل تا حد نفس آزاد میکشد، ژورنالیستان مورد هدف قرار میگیرند. عبدالمومن شیرخانوف که با اسم مومن احمدی برای بخش تاجیکی رادیوی آزادی گزارش تهیه میکند، هفته گذشته مورد حمله دو نفر قرار گرفته است که یکی خود را کارمند مقامات انتظامی معرفی کرده است. همه چهار ژورنالیست جبردیده آسیای مرکزی گفتند که با آنها در زمینه فعالیت کسبیشان این چنین حادثه ها اتفاق افتاده است. هرچند میان حادثه ها ارتباط به نظر نمی رسد، اما حامیان حقوق خبرنگاران تخمین می زنند که حمله های اخیر در مقابل ژورنالیستان دلیل بدتر شدن آزادی مطبوعات و سخن در آسیای مرکزی است. الزا ویدل رهبر بخش اروپا و کشورهای سابق شوروی سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید برای مطبوعات آسیای مرکزی این هفته سیاه بود و آن ضربه شدید به آزادی سخن در این منطقه زده است. خانم ویدال میگوید در آسیای مرکزی به خاطر نوشتن مقاله با دلایل مشخص که منفعت منصبداران حکومت ها را خلل دار میکند باعث حمله به خبرنگاران میشود. این شاید برای حمله کافی باشد. در مجموع خبرنگارانی که به تهدیدهای مقامات حکومت گوش نمی‌دهند و آن چی را می‌نویسند که خلاف منافع حکومت و منصبداران است بیشتر مورد حمله و تعقیب قرار می‌گیرند. خانم ویدال همچنین گفت سازمان خبرنگارانی بدون مرز تلاش دارد مشکل حمله به آزادی سخن در آسیای مرکزی را به توجه سازمان‌های بانفوذ نظیر اتحادیه اروپا رساند. گروه مدافع حقوق رسانه‌های خبری بارها به اتحادیه اروپا مراجعت کرده است تا به حکومت‌های آسیای مرکزی فشار بیارند که به حقوق و آزادی سخن در کشورهایشان احترام قائل شوند. اما بسیاری از خبرنگاران آسیای مرکزی باور ندارند که غرب در این مورد اقدامی را روی دست بگیرد. آنها در چند مطلب اتحادیه اروپا را برای چنین چشم پوشیدن به نقص حقوق انسان و آزادی سخن در آسیای مرکزی، یک منطقه غنی از ذخایر بزرگ انرژی، شدیداً انتقاد کردند. اما باز هم آنها میگویند منافع گیوپولیتیکی غرب و نیازمندی ها به نفت و گاز این کشورها را وادار میکنند که قبل از انتقاد حکومت های آسیای مرکزی برای موقع گیری های شدید در مقابل آزادی مطبوعات باید دو بار اندیشه کنند و به قول آنها چنین به نظر میرسد که این چنین مهمیت خود به غرب را حکومت های آسیای مرکزی خیلی عمیق درک کردند.
افزایش حمله ها به خبرنگاران در کشورهای آسیای مرکزی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه های ما را پیگیری کنید و حالا توجه کنید به شرح یک خبر اقتصادی.
قرض بیرونی تاجیکستان در سال 2008 254 میلیون دلار افزایش یافت و همکنون کشور از دیگر ممالک و سازمان های مالی بین المللی بیش از 1 میلیارد و 370 میلیون دلار قرضدار بوده است. وزارت مالیه تاجیکستان با پخش این خبر اظهار نمود که به این حد رسیدن قرض بیرونه هیچ ضرری برای کشور ندارد، اما کارشناسان با این ادعا راضی نیستند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه اسلم مومنزاد.
وزارت مالیه تاجیکستان اعلام کرد که قرض بیرونه این کشور در سال 2008 از 1 میلیارد و 371 میلیون دلار بیشتر شده است. این در حال است که یک سال قبل قرض بیرونه این کشور اندکی بیشتر از 1 میلیارد و 100 میلیون دلار را تشکیل می‌داد. تیمورعلی افغانوف مدیر ریاست قرضهای بیرونه وزارت مالیه میگوید قرض این کشور از حسابی بیشتر از 250 میلیون دلاری که از چین وام گرفته است افزایش یافت. آقای افغانوف می‌افزاید تاجیکستان همچنین از سازمان‌های مالیوی بین‌الخلقی مانند بانک جهانی، بانک اسلامی رشد، بانک رشد آسیا و فوندهای کویتی و سعودی رشد قرضدار بوده است. آقای افغانوف گفت که قرض بیرونه تاجیکستان حدود 30% مجموعه محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل دهد هم، اما تاجیکستان به گروه کشورهایی که قرضشان کم است داخل می شود و افزود
همه این قرضهایی که در وقت حاضر از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جلب کرده می شوند آنها همشون با خیلی هم فایزهای پس خیلی هم امتیازناک می باشند. یعنی در وقت حاضر این خیلی قرضها با بسیار دولت‌ها جدا کرده نمی شود.
به گفته این مسئول وزارت مالیه به این حد قرضدار بودن تاجیکستان هیچ ضرری به اقتصاد این کشور نمی رساند، اما کارشناسان می گویند که به این حد قرضدار شدن تاجیکستان به اقتصاد این کشور خطر جدی داشته در آینده تاجیکستان را وابسته ای کشورهای قرض دهنده می کند. گل محمد آی محمدوف کارشناس مسائل اقتصادی می گوید حتی این قرض در آینده می تواند باعث به آن شود که تاجیکستان برای عملی کردن کمترین اقدام از دولت‌های قرضدارش اجازه بپرسد. آقای آی محمدوف می افزاید قرض بیرونه تاجیکستان از معیار بی‌خطری که به 25% از حجم مجموع محصولات داخلی برابر می باشد بیشتر شده است. وی می گوید برای همین هم این قرض برای تاجیکستان قرض خطرناک حسابیده می شود. آقای آی محمدوف افزود که اگر قرض بیرونه تاجیکستان برای استحصالات مصرف شود به خیر است، اما اگر آن برای خرید و استعمال نعمت‌های مادی صرف شود مشکلات زیادی را فراهم می سازد.
معیاری به خطر قرض نسبت مجموع محصولات جمعیتی در استانداردهای بین‌المللی با 25% حساب کرده شده است، وابسته به حجم مجموع محصولات ملی. و خدا نگاه دارد که اگر مبلغ‌های قرض کرده شده تنها برای استعمال و یا استفاده بری استفاده شده باشند و در ساحه‌های استفاده شده که نعمت مادی را به وجود نمی‌آورند.
افزایش قرض بیرونه تاجیکستان در حال است که بانک جهانی در یک گزارش خود از تاجیکستان خواسته بود تا میزان قرض خارجی خود را مرحله به مرحله کاهش دهد. بانک جهانی گفته بود که قرض هنگفت میتواند اجرای طرح‌ها خصوصا در ساحه انرژی، راهسازی و صنعت سبک را پیچیده تر کند. بانک جهانی تاکید کرده است که تاجیکستان باید به جلب سرمایه مستقیم تلاش کند، نه مثل امروز قرض بزرگ دریافت کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر اقتصادشناسان تاجیک به افزایش قرض بیرونی کشور در سال 2008
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
tajik@arifi.org. فکر و نظرهای خود را به ما فرستید. سال 2008 برای ورزش تاجیک چگونه سال بود؟ با این و دیگر سوال های شارحی ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف سرداری ریاست تربیه بدن و ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان نرگس نبیوا پاسخ می دهد.
فکر می کنم که سال 2008 برای ورزشگران تاجیک خیلی پربرار بود. این نشان داد های مخصوصا اولمپیچیان رسول باقیف، یوسف عبدالسلامف و مسابقه های جمهوریوی که از روی همه نمودهای ورزش در تمام جمهوری برگزار گردید که در اونجا ورزشگران همه ولایت ها اشتراک داشتند.
چی مشکلات هست امروز در حرکت ورزشی کشور؟
مشکلات ها قطعا هستند، برون که برای در نوحیه ها شهر و نوحیه ها برگزاری گویم که مسابقه ناحیوی خودشان آنها این شات ورزشی همش تعمیر طلب هستند، دلارهای ورزشی تعمیر طلب هستند، در یخل ناحیه ها حتی آنها وجود ندارند. این هم مشکلات پیدا میکند که برای معین کردن دسته منتخبی ولایت که در مسابقه جمهوریوی اشتراک کنند خیلی مشکلات ها برای خود همون کارگران متخصصان، مشکلاتی از همه کلان این نرسیدن متخصصان، پس از بدست آوردن حسابات ها حتی مراجعات ها از ناحیه ها گرفتیم که خواهش میکنند که من بعد از طرف وزارت معارف یک به تنظیم در آوردن روانه کردن متخصصان تربیت جسمانی به ناحیه ها. و امروز در مجلس ما هم همین مساله موندن که با همراه دانشکده تیار کردن مربیان و معلمان تربیت جسمانی و روانه کرده با کار تامین کردن آنها شرایط فراهم آوردن برای برگزاری مشق تربیت جسمانی در خود ناحیه ها باشد. مشکلات سوم این نرسیدن لوازمات ورزشی در همان شهر و ناحیه های دوردست که دستنورست است.
ساختار اداره کنی دولتی ورزش یعنی کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یا مشکلات شما را این ساختار برطرف ساخت و یا مشکلات زیاد ایجاد کرد؟
البته خیلی دشوار بود برون که سابق کمیته تربیت جسمانی و ورزش از 27 نفر عبارت بودند و پس از برهم خوردن سابق کمیته ما یک ریاست شدیم و در ریاست 8 نفر فعالیت دارند. البته اینها مشکلات رو پیدا کردند و فکر میکنم که بسیارتر به نتیجه های نایل گشته ورزشگران امروزه بسیارتر این سهم خود مربیان، مکتب های ورزشی، مکتب های جمهوریوی ورزشی، فدراسیون ورزشی است که ما امسال میتوانیم گویم که به همخیل نتیجه نظررسی ورزشی رسیدیم.
سالهای اخیر چند برنامه حکومتی در ساحه تربیت بدن و ورزش از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، پارلمان جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید است و بگویید که برای تطبیق این برنامه های حکومتی چی کارها به ثبوت رسانده شده است، مبلغ گذاریش چطور است؟
از روی برنامه مجموعه تربیت رشد تربیت جسمانی و ورزش در جمهوری تاجیکستان کار کرده برآمدیم و همه اون چیزایی که به نقشه گرفته شده بود در سال 2008 ما به انجام رساندیم. برای برگزاری چورابینی های ورزشی در جمهوری تاجیکستان و سفربر نمودن ورزشگران بهترین دسته منتخب جمهوری تاجیکستان به خارج کشور از طرف حکومت 1,300,000 سومانی و برای تطبیق برنامه مجموعه رشد تربیت جسمانی و انکشاف ورزش سالهای 2006-2010 300,000 سومانی جدا شده بود و باز در آخری سال برای آمادگی به بازی المپی از طرف حکومت ایلوگی 220,000 سومانی مبلغ جدا شده بود که پورا همش عملی گرد است.
شما صحبت همکار ما نرزالله لطیف را با سردار ریاست تربیت بدن و ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان نرگس نبیوا در باره برد و باخت ورزش تاجیک در سال 2008 شنیدید و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به یک تحولات فرهنگی تاجیکستان.
یک صاحبکاری رشتی در بنیاد مقبره مولوی آدینه محمد ابن میراقیل شاعر و دانشمند قرن 18 سهم گرفته است. گفته می شود او برای بنیاد این مقبره استوهای اسفره را جلب کرده است. از رشت خبرنگاری رشت رادیوی آزادی محمود شادی گزارش می‌دهد.
مقبره مولوی آدینه محمد ابن عاقل دانشمند بزرگ تاجیکی عصر 18 در زادگاهش روستای بلگی ناحیه رشت ساخته شد. در بنیاد مقبره ذوالفقار عبدالقهار یک صاحبکار موفق این دیار با مصرفات بیش از 50,000 دلار آمریکایی سهم گرفته است. بلندی مقبره 10 متر بوده از خشت سرخ شیشه مانند از جانب استوهای اسفرگی بنیاد شده است و آن را بسیاری از صاحب نظران نمونه زیبای صنعت کلاسیکی معماری دانستند که در منطقه شرق کشور میان گاری های تاریخی کم نظیر است. محمد رازقی محمد گیوه یک نفر دانشمند میگوید مولوی آدینه محمد شاعر و فیلسوف زبردست بوده در علم منطق، تفسیر، حدیث و لغت مهارت داشته است. اما او میافزاید بزرگترین کاری که او همچون منقد انجام داد این تهیه متن انتقادی مظهر کل مولوی جامعه انسانی است که همچون کتابی درسی در مدارس بخارا خوانده میشد. میافزود مظهر کل جامعه انسانی که بر آن مولوی آدینه محمد شرح نوشته است در 75 عقیده طبق مذهب امام اعظم نوشته شده است.
بعد خروج حضرت مولوی جامعه گفت تفسیر این کتاب چنو کنم بعد آشوتی کتاب واضح البیان بعد ابن عاقل بعد هم گفت است که علی مؤمن انسان سیرت خداوند جهان باد و نصیرت نما این سخای ما به خسارت به نزد عالمانی با بصارت ولی عالمانی دیو سیرت کافی دارش اگر داری بصیرت در بخارا در علم عقاید اندر کتاب مولوی جامی ثانی در مدرسه درس میگرفت. او کتاب نظم عقاید بود، او هم به درک در همین وقتا.
ساکنان این موضع با نقل از شنیده های خود از خصلت های حمیده و صاحب کرامات بودن مولوی آدینه محمد یاد میکنند. ایدیبک امیرزاد یک دوستدار علم میگوید مولوی آدینه اساسا به دهقانی سر و کار داشته است و بیشتر آثار خود را بالای کوه تگ شخه مینویش و اما او با تاسف گفت قسمت زیاد این آثار که بیش از 16 عدد خوانده می شود با سبب های مختلف تا به ما نرسیدند.
همون شوخ هسته، حاضر هم همون شوخ هسته، یک توبه میکردم مینویست بعد با میخندید به همه کشلاقه میوند. آثار به حد ما همشو علی رحمه میگفت که آثار های بسیار این شخصی بزرگماندگی هی نکه به سبب همین زمین جنبوش و به سبب چی همه اینا تای خواب
اما بسیاری از دانشمندان آموزش و چاپ آثاری تا زمان ما رسیده مولوی آدینه محمد را خیلی مهم خوانند. با گفته آنها واضح البیان که شرح 75 عقیده را طبق مذهب امام اعظم در بر میگیرد در شرایط فعلی که پیدایش رویه های نو مذهبی در جامعه مشاهده می شود برای پیروان ابو حنیفه و بزرگداشت سال امام اعظم با اهمیت بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
بنیاد مقبره مولوی آدینه محمد ابن میراقیل شاعر و دانشمند قرن 18 در یک دهه ناحیه رشت با ابتکاری صاحبکار محلی و به همین مطلب نشر امروز مجله بامدادی ما هم با آخر میرسد. شنونده ارجمند، امیدواریم که با خبرها و تحولات اخیر جهان و تاجیکستان مسلح شده یک روز پربار کاری را شروع خواهد کرد.
اما من خیرمان بقازاده و همکارم کای مرسیاتو با شما تا یک روز دیگر خداحافظی میکنیم. ادامه گفتارهای آزادی شام امروز ساعت 7 خواهد بود. ما با شما خداحافظی کرده برایتان روز و روزگاری خوش تمنا میکنیم.
خداحافظی شما باد.
که تا آخرین دم حیاتم با تو مانم، با خدای یک تا او قسم و جانم که تا آخرین دم حیاتم با تو مانم.
آخرین دم حیاتم با تو مانم.